بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان روادی عمل، جلسه 303، مورخ 18 فروردین 98.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث عرفان در وادی عمل که رسیده بودیم بحث جرح و تعدیل اعمال، یکی از مباحث مربوط به عمل مطلق. عمل مطلق یعنی چه؟ اعتقاد، چه عمل خاص. عمل در برابر اعتقاد، عمل خاص خود اعتقاد. ایمان خود یک نوع کنش، قبلا توضیح دادیم به عنوان عمل مطلق. یکی از بحثایی که در باب عمل مطلق مطرحه همین جر و تعدیل اعمال. جر و تعدیل اعمال رو هم توضیح دادیم، معناش اینه که ما گاهی کارهایی که میکنیم در جام میشینه، آیا میشه این رو تغییر داد؟ و گاهی مزاجی پدید میاد، این مزاجها چجوری باید سامان پیدا کنه، کلش در میخونم به جر و تعدیل اعمال. و بحث مزاج خیلی مهمم هست، یعنی مزاج معنوی که پیدا میشه در این نوع کارهایی که میکنیم، خواه با اعتقاداتمون، خواه با عملمون، چی کار کردیم با خود. مزاجهای بی نهایت تشکیل میشه، هر کسی مزاجی پیدا میکنه. بعضی ما مزاج های مستقر میشه دیگه، سخت هم میشه تغییرشون داد. که این نوع مزاج ها مثلا میتونید بگید درسته که آدم محجوبیه، درسته که نمیدونم کمی هم نسبت به افراد خیرخواهی داره و دلسوزی داره، درسته که چه هست، ولی عملا با این تکبری که داره و عملا با این غضبناکی و خشمی که در خود داره و در او پیاده شد، مثل اینکه همه رو محو کرده. الان باید گفت این آقا یا این خانم سراسر غضب است و سراسر نمیدونم تکبر. خب ببینید اوضاعش رو سامان داده اینجوری، یعنی چه شکلی شد مزاجش اینجوری. و ما با این حالی که این شکله، ما میتونیم تغییراتی بدیم، میتونیم به یک مزاج درست بکشونیم، میتونیم به بهترین مزاج بکشونیم یا به مزاج عدل نزدیکش کنیم با تعبیر آیون. این چیزیست که ما الان به عنوان بحث جرح و تعدیل اعمال داشتیم توضیح میدیم. عمدتا هم تو فضای مثبتش داریم توضیح میدیم، منفیش رو گذاشتیم کنار تا به حال داشتیم میگفتیم. خب گفتیم که مثلا چه کارهایی باید کرد که به اصطلاح اون گذشته خراب ما که در جان ما نشسته از جان ما جدا بشه. یکیش عرض کردیم به اصطلاح عمل صالح، ان الحسنات یذهبن السیئات، توضیح دادیم. یکیش به تقوا، ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا و یکفر عنکم سیئاتکم، توضیح دادیم. و یغفر لکم. یکیش هم توبه بود که در دو سه جلسه اخیر بهش پرداختیم. توبه، من یعمل سوءا، توبه و استغفار، من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما. یا این آیه، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. این بیاناتی که اومده نشون میده ما میتونیم گاهی مزاجمون رو به شدت تغییر بدیم. و توی وقایع تاریخی هم آدم وقتی نگاه کنه میتونه خیلی پیدا کنه توی این زمینه که توبه و استغفار کردند و چه شد و چی در آمد، چه سر از کجا در آمد. کسی که اهل شرابخانه بود دفعه شد از اولیای الهی مثلا میشه. کسی که نمیدونم اهل دزدی بود ولی بعدا شد از عارفان بالله میشه. یعنی تاریخ رو نگاه کنیم، مثلا فضیل عیاض از همینا بود دیگه، یا مثلا عطار نقل میکنه از در مورد یکی از اینها، گفتیم قبلا این رو، نقل میکنه که معمولا شما اهل شراب خونه بود ولی به شکل اون عالم شرخاب دید و توضیح دادم دیگه، باز بود نمیخوام برگرد. بعدهایشون آمد و خیلی اوضاعش خوش شد و بعد به حدی که سیاری از اولیای الهی نسبت به او زانو میزدن. پس میشه تغییرات ایجاد کرد، میشه مزاج رو تغییر داد، و بلکه ما هر روز باید یه حساب رسی کنیم مزاجمون رو چجوری شکل دادیم، یعنی مزاج گذشتمون رو چیکار کردیم، تا کنون تا کجا کشوندیم مزاج معنوی خودمون رو. هر روز میشه نگاه کرد، حتی میشه گفت دیشب این فکری کردم چه کرده با من، میتونه بگه چقدر منو سقوط داده، چقدر منو اوزام برم دفته، اون فکر چقدر خوش بود، یا اون الگاه چقدر خوش بود. حالا هرچه من قسم این نیست که ورود کنم، میخوام بگم یعنی ما باید هر روزه موازه به مزاجمون باشیم، و گاهی بعضی موقع مزاج مستقر میشه، قابل تغییر زیاد نیست، نه اینکه نمیشه، دی توفیقش پیدا نمیشه، گاهی مشکل پیش میاد برای آدم دیگه بتونه تغییر بده. بعضیا بد اخلاقی تو جانشون ریختن، این مزاج باور کرده، هر وقت میخواد ازش فاصله بگیره خیلی در زمان، ولی بازم میبینه نمیشه، از بس عادت داده خودشو. درد میخوره، نه که نمیشه، کلا قابل اصلاح هست، ولی باز باید تعدیل کرد. و چی کار کنیم که این بدی ها تو جان ما نشینه؟ گفتیم این سه کار رو قرآن فرموده که اون بدی ها مثل که اصلا تو جان ننشست، نه که نبوده، تو جان نشسته بود، ولی راحت یغفر لکم، خدا همه اینا رو جمع میکنه، اصلا مثل که تو جان نیست. غفران رو بعضی خیال میکنم خدا مثلا خط میکشه، یه دفتری داره دفتر ما، بابا دفتر اعمال ما جان ماست، همونجا خط میکشه، یعنی تو جان خط میخوره، تو جان وجود دیگه نداره. حتما دیدید کسی که قبلا بعضی از کارها رو انجام میداد بعد تحول روحی پیدا کرد، مثلا تو بگه بعدا میبینید دیگه اون خلقا همه داره میره، یک داره میره، بعضی خلقا هست باز با مبارزه کنه تا اونو خود ببره و میبره، و این راهش هست که باید درست. خب این ستا رو گفتیم، در مورد توبه هم گفتیم، اینا تو ناحیه مثبت که معمولا این ستا رو که عرض کردیم تو ناحیه مثبت، حالا من بعدا باید برسم و هر کدوم راهکارهای ازش نتیجه بگیریم، ولی اجازه بدید الان در فضای توبه چون هستیم به یک مسئله مقابل او بپردازم به اسم حبط و احباط، حبط عمل. مثلا یک عمر در مسیر ایمان بود، خوش قدم زد، اعمالی داشت، اعمال خوشی هم انجام داد، خیلی آدم خوبی هم بود، ولی به یه جایی رسید مثلا با ولی خدا در افتاد، حجت خدا در افتاد. اول خوب بود، زبیر نگاه کنید، زبیر به اصطلاح در صدر اسلام عنوان سیف الاسلام حساب می شود، چه شمشیرها زد برای رسول الله، موانم خیلی خدمت کرد، بلکه همین زبیر در اون مرحله اول که امیرالمؤمنین به اصطلاح بعد از جریان سقیفه در خانه بود، عده‌ای همراهی کردن با امیرالمؤمنین، که زبیر بود استاد در برابر اونها، ولی سر از جایی در آورد که امیرالمؤمنین بعدها هم فرمود رسول الله به من گفت زبیر اهل آتش است، و کشنده زبیر هم اهل آتش. چی شد که به اینجا کشید؟ اون افتادن با ولایت، حق دید و دباش جنگی، تمام گذشتش محو میشه، حبط میشه. ادبیات حبط و احباط تو فرهنگ قرآنی نگاه کنید به این داره اشاره میکنه. اینجا چیه؟ مزاج تغییر دادن، همون کاری که توبه با گذشته آدم میکنه، حبط هم با گذشته انسان میکنه. توبه با گذشته بد میکنه و او رو خیر میکنه، پاکش میکنه. حبط تمام گذشته خیر آدم رو از آدم میگیره، همه از بین میره، هم با هم منصور ها میشه، مثل وجود نداره. یعنی این همه زبیر خدمت کرد در صدر اسلام، این همه چمشیر زد، این همه جانفشانی کرد، این همه خدمت کرد، این همه همراهی کرد با رسول الله، در جامعه ایمانی بود، مؤمن بود، کارهای خیر کرد، اما بعدها دیگه سر از یه جا داره برده که ندی خبری نیست. چیه؟ میگیم اینجا تغییری که داده. مثلا یک نفر که از ایمان به کفر رفته چی میشه؟ تمام اعمال گذشتش حبط میشه.
تو توبه گفتیم تمام گذشته آلودش شسته میشه، این تمام خیرهاش ازش گرفته میشه. به بزان توبه، چون حالا گفتیم حبتم اجازه بدید اشاره کنم، تو جان بیام به منفیم همینجوری، یعنی فرقی نداره. حالا خواستم ما تو فضای مثبتش میخواستیم بحث کنیم، اینجوری گفتیم، ولی حبت اجازه بدید یک کمی توضیح بدم. قرآن کریم آیه 217 سوره بقره این گونه آمده در قرآن: من یرتدد منکم عن دینه فیمت و هو کافر. کسی که مرتد بشه از قبلش، از اون دین پاکش که بود در بیاد، فیمت، پس بمیره و در حالی که کافره، و هو کافر، فاولای که حبت از اعمالا، اعمالشو همه حفظ میشه، فی دنیا و الاخره. حالا آخرت به جا تو دنیا یعنی چی؟ یعنی همین الان هم همینجا، چند تفسیر داره، یه تفسیرش اینه، همینجا هم همه چیز توی دل حذف شده است، ختم میخوره. درد میکنه؟ تعبیر چیه؟ من یرتد منکم عن دینه فیموت فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا و الاخره. در آخرت میره نامه اعمالی که دستش میخوام بدن، میبینه اینا نیست، هیچی از اینایی که انجام داد کار خیر توش نیست در آخرت. تو اینجا چی؟ اینجا تو جانش نیست دیگه، خلقی نیکو ازش گرفته میشه دیگه، اون چی که داشت دیگه، هرچی که داشت همه گرفته شده است دیگه، هیچی از اونها نمونه. و بلکه حالا اینجا که هست بذارید من چند نمونه رو بگم. ما بعضی از کسانی داشتیم تو مسیر عرفانی بودند، خیلی از نظر عرفانی همیشه، حالا سطح اول دین نه، به سطح عالی دینداری رسیدن، عارف قدری شدن، ولی مواظبت نکردن، سقوط کردن، سقوط کردن تبدیل شد به شیطنت، یعنی کارهای شیطانی میکردن. این چیزی مهم میاد توی معمولا کارهای عرفانی، حالا شما برید نگاه کنید، ببینید در وقایعی که نمیکنن طرف چقدر آدم منزهی بود، چقدر پاک بود، چقدر معنویات داشت، چقدر شهودات، بعد یه دفعه سر از یه جایی در آورد، کم کم جوری شده که نه، اصلا این توانایی که قبلا داشت حقایق میدید، الان در تواناییش در شیطنت استفاده میکنه. اصلا شیطان یعنی همین، شیطان هم اینجوریه دیگه، ابلیس هم اینجوریه، شیطنت استفاده میکنه. خیلی یعنی همین خیری که داشت تبدیل شد به شر. اونجا ندانی که باید الله سیاد مثلا، اینجا حسناتش تبدیل میشه به سیاد بس میکنه. در مورد بلعب با او را نگاه کنید، قرآن کریم: وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَا آيَاتِنَا. علامه طباطبایی ببینید چی میفرماد، این که آتینا آیاتنا یعنی بهش حقاق و معارف شهودی داده بود، بیاناتی بهش داده شده، حقایق دیده، مکاشفاتی داشت، بلن با اون را عارف بود برای خودش. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَا آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ. این آیات ازش گرفته شد و شیطان در پیش رفت. بعد خب سرش چیه؟ قرآن در آیه بعد میگه: وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا. میتونست بالاش ببریم، لَرَفَعْنَاهُ، میتونست بالا، لَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. چون تبعید هوا کرد و اخلاد الى الارض داشت، یعنی تعلق دنیا آمد، بعد این دیگه رانده شد. تو قرآن داره که مثل سگ پارس میکنه، یعنی تا اینجا خیلی معنا داره. اگه بخواید کسی نگاه کن اینجا میگیم چی؟ اصلا بعضی موقع هست حبت عمل میشه، بعضی موقع همان عمل تبدیل میشه به شیطنت. یبدل الله سیئات حسنات نیست، اینجا یبدل الله حسنات سیئات، اینجوری میشه. نمونه های رو بنده میدونم و از همین هایی که تو فضای عرفانی بوده، مثلا اقتدار داشته که بتونه از هر جا خبر داشته باشه. الان همین رو در مسئله، این اقتدار در مسئله شیطنت استفاده، همین اقتداری که داشت، همین کاری که میگه تبدیل شد به شیطنت. اقتدار داشت خودش رو پنهان کنه، همین رو الان استفاده میکنه در مسیر شیطنت. من اسم نمیبرم چی کار کردن، چی کار میکنن، اینجوریه. اینجا میگیم چی؟
این لغزشش به حدی بود از ایمان در آمد، کفر ورزید. کفر ورزید، همشو گرفتم، اصلا چیزی براش نیم. حالا کفر ورزیدم گاهی نسبت به خود خدا میشه، گاهی نسبت به ولی خدا میشه، گاهی عمل خلاف شدیدی میشه، یعنی زمین ساز کفرش میشه، حالا هرچی هست. به حدیست که سر از این در میاره که کل عمل حفظ میشه، حذف میشه، یعنی دیگه باید گفت هیچی براش نمونده، چه در دنیا چه در آخرت. در دنیا هم یعنی به تعبیری اینقدر خوشخلق بود الان بد اخلاق میشه. همین آقا چیز عجیبیه به خاطر چی؟ همین نکته که عرض کردم، یعنی ما گاهی یک سقوط سریع و به اصطلاح بسیار اثرگذار داریم. این مال این قسمتی است که یه آدم کفر می‌ورزه، یعنی از ایمان به سمت کفر می‌ره. و ناباوری که آمد کلن نه اینکه دیده بود و چیز شد، سقوطشون شدیده. کلن آقایون عرفا هم حرفشون اینه، حتی تو مسائل روحی یک نفر که تو نظر روحی بالا میره، اینهایی که معمولا مواظبت نمی‌کنن سقوط می‌کنن، خودش می‌بینه سقوط شدیدی کرده. حالا بعضی اینجوری مثال می‌زنن، میگه اگه بالاتر بره میفته، محکمتر میفته، همچین مثال رو بازم میزه. واقعش اینجوری سقوط میکنن شدید. این زیر سر چیه؟ زیر سر همینه که آدم گویا اون به اصطلاح لنگرگاه اصلیش از دست داده. لنگرگاه اصلی به هم بخوره، همه چی به هم بخوره. آیه چی میفرماد؟ من یرتدد منکم اندینه فیمت و هو کافر فاولاک حبطت اعماله فی الدنیا و الاخره و اولاک اصحاب النار. یا این تعبیر آیه 5 مائده، و من یکفر بالایمان، ایمانش تبدیل شد به کفر، فقط حبط عمله و هو فی الاخره من الخاسرین. واضح است؟ این رو ما تعبیر میکنیم حبط عمل. حبط عمل یکی از هشدارهای سنگینه برای همه مؤمنان. مؤمن دیگه یا مثل بلعن بارو خیلی بالا میره یا متوسطه یا پایینه، بالاخره کدوم. همه اینا در معرض خطرن و چقدر باید خیلی اینجاها باید مواظب بود. البته خدا مؤمنی که خیر در کارش باشه خفت میکنه، هم گوشمالی میده، گوشمالی که خودش متوجه بشه، تنبه براش. ولی بعضی موقع افراد که تبدیل میشه به یک عناد، تبدیل میشه به یک بسیار شیطنت جدی، تبدیل میشه به خیلی خلاف جدی سنگین، مثلا حجت خدا با حجت خدا افتادن. و گاهی من حتی معتقدم تعد حجت خدا نه، از جامعه ایمانی، از یک به اصطلاح مرد الهی که به عنوان سردمدار جامعه اسلامی است، اینا حتی اینجا هم گهگاهی من دیدم مواردی که طرف فقط نسبت به مثلا یک مرد الهی که سردمدار جامعه اسلامی است بیمهری داره، کم کم میبینید اصلا از جامعه ایمانی جدا شد، سر از جامعه کفر در آورده، میل به اونور داره، هرچی اونوری میشه رو خیلی خوش میبینه، هرچی اینوری است همه رو بعد میبینه، کم کم اصلا اوضاعش دگرگون میشه، کم کم میبینه تو اعتقاداتش رخنه کرده. چیز عجیبی. تو که اعتقادت رو که از سر این چیزها از این نوع بحثا بدن نه اثر داره، حتی اینجا یعنی خیلی باید آدم مواظب باشه از جامعه ایمانی خودشون کنار نکشه، از جامعه پاکان و نیکان خودشون کنار نکشه، از ولی خدا، از دین. اگر از اینها چیز کنن کم کم سر از حبت عمل در میاره که خیلی باید ترسید. حتی این آیه رو نگاه کنید، آیه 2 حجرات، یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. کسانی که ایمان آوردید، ای مؤمنان، صداتون رو بالاتر از صدای نبی قرار ندید، ولا تجهر له بالقول. صدا رو آدم گاهی هست صدا میزن یه نفر رو با که جهر بعض کم لبعض صدا میزنن، لحن عادیه که مثلا با یک فرد عادی آدم برخورد میکنه، آی فلان اینجوری کن. لا تجهر له بالقول که جهر بعض کم لبعض، با رسول الله اینجوری نکنید، انتهبت اعمالکم و انتم لا تشعرون، عملتون حبط میشه. اون حبط عمل کلی یک چیزه، حبط عمل جزئی هم داریم، یادتون باشه. این حبط عمل اینا که البته بازم اینا میتونه حبط کلی باشه، حبط عمل جزئی هم داریم، اونم خیلی باید مواظب باشه آدم. گاهی عمل خیلی خوب کرده، این بنده خدایی میگفت که یکی از این افراد صاحب دل دیده بود یه زن و مردی از به اصطلاح زیارت ابا عبدالله به در اومدن، چقدر نورانی، یک کمی جلو رفتن دیگه نور رفته، یک کمی چند قدم، حالا چی بود؟ با هم دعوا کردن، با گومگویی که گرده بودن همه اون رو رفت. حالا البته هر به گومگویی همه رو از بین نمید، چی کار کردن، چی گفتن به هم، دقت میکنی؟ حالا از هم اینه گرگاهی ما حبت جزئی داریم عمل رو، یعنی عمل میره نمیمونه که استقرار در قلبش گرفته میشه، و گاهی حبت کلی داریم، حبت کلی که خیلی باید لش ترسید. خب این رو خواستم به وزان اون بحث توبه بگم که اگر توبه رو گفتیم حبتم یادتون باشه، و این تو بحث نامه اعمال که مطرح میشه، تو نامه عمل مسئله توبه و حبت خیلی باید توجه بهش کرد، که بعضی از اعمال میبینی اصلا نیست، طرف میگه میرین اونجا میرین من این عمل انجام دارم اما تو نامه عمل من نیست، حبتای جزئیه. گاهی اصلا نه، اصلا مؤمن کافر اصلا هیچ وزنی نداره عملش، چرا؟ چون حبت کلی میشه، حبت کلی که در مورد کفار کلن حبت کلی تو قرآن فراوان آمده. رجوع کنید خودتون مثلا آیه 21 و 22 مثلا آل عمران، حبت کلیه، دقت میکنید تو بحث نامه عمل اونجا گاهی میبینید که هیچ عملی مثل که امراش نیست، یا حبت جزئیست اونجا، و یا گاهی نه اعمال خلافش میبینید تو نامه عملش نیست، به خاطر توبه و استغفار و اینها که عرض کردیم و دیگه بعضی از چیزهای دیگری که عرض کردیم دیگه. خب به توفیق الهی ما این ستا رو عرض کردیم، توضیح دادم اون رو، این حبت عمل رو،
عمل از بین نمیره،
حبت عمل رو اتفاقا آیه سالا علامه خیلی قشنگ این توضیح داد، گفت از سنخ حبت پس احباط میشه، توضیحی داره، من دیگه نمیخوام وارد بشم، قسمی نبود مفصل وارد بشم، من میخواستم به سرعت ازش بگذرم. ذیل یه آیه است صحبت حبت میکنه و بعد تعبیر میکنه ما تجزون الا ما کنتم تعملون، یعنی نفس حبت هم از سنخ چیه؟ جزاست. اون توضیحی که داده رجوع کنید اونجا، علامه خیلی قشنگ توضیح
داره،
اثر تکوینی داره. بعد من دیگه حالا قسم این نبود که اینجا رو زیاد بیستم، ولی در مورد توبه من اثر فلسفیشو توضیح دادم، در مورد ان الحسنات یذهبن السیئات، در مورد تقوا اینا توضیح دادم، ولی اینو دیگه الان چون محل بحث ما نیست نمیخوام، و الا میخواهید رجوع کنید به بیان علامه طباطبایی، علامه تعبیر خوبی داره. ذیل اون آیه ایست که صحبت حبت میکنه، بعد داره که ما تجزون الا ما کنتم تعملون، اون آیه است، حالا آیه شو اگه بتوید پیدا کنید اونجا داره توضیح میده. خب تمام شد به توفیق الهی این بحث، فقط مونده حالا که شما دارید میگید آقا جر و تعدیل اعمال در مسیر خیرش به عمل صالح هست، به تقوا هست، به توبه و استغفار هست، حالا راهکارهای عملی جزئی تر بخوایم بدیم و وارد بشیم جر و تعدیل اعمال چگونه باشه، الان محل بحث ما این. حالا از اول شروع کنیم، عمل صالح که گفته شد ان الحسنات یذهبن السیئات، توضیح دادیم چطور حسنات سیئات رو میبره، و حتی توضیح دادیم که گاهی میبینید حال خوش از آدم گرفته شده ولی با عمل صالحی که میگم حال خوش بر میگرده، اینا توضیح داد. حالا من میخوام چند تا نکته کلیدی که بتونه تو این فضا کمکمون بکنه در جلد تعدیل رو توضیح بدم. یکیش چیزیست که قبلا بهش اشاره کردیم به اسم روح عمل، حسنات یذهبن السیئات، ولی گفتیم معیار، یادتون هست گفتیم معیار خوب برتری یک عمل به روح عمله، بحثی داشتیم در مورد روح عمل، علم اینه ان الحسنات یذهبن السیئات، البته به اندازه حسنات چقدر باشد و حسنه چقدر سنگین باشد و چقدر مؤثر باشد. آنچه اونجا گفتیم در باب روح عمل، روح عمل چی بود؟ به معرفت، به اخلاص، یادتون هست چند تا از اینا گفتیم، به صدق و صفای در عمل، یادتون هست اونو گفتیم،
اونها خیلی مؤثره در این بحث. یعنی گاهی یک نفر باید 1000 عمل صالح بکنه تا یک کمی جر و تعدیل بشه، گاهی یک نفر با یک عمل کل گذشته رو درست میکنه. چرا؟ میگه روح عمل باز هستم چرا میکنم. مثلا معرفت خوشی پشت عمله، همین یک عمل قبل گذشته رو درست میکنه، کل گذشته رو درست میکنه. باز هست درد کرد چرا میکنم. و این بحث رو یادتون باشه، کسی اگر میخواد جهر رو تعدیل کنه، بیشترین تلاشی که میکنه در عین این که به اصطلاح عمل باید عمل صالح انجام بده، نماز میاد شستشوی چیه گناهان. تو روایات چی اومده بود؟ امیرالمومنین چی فرمود؟ فرمود که رسول الله فرموده این نماز مثل یک چشمه جوشان است که کنار در خانه مؤمنه و مؤمن روزی 5 بار در او خود را شستشو میده. نیست مگه؟ خب چه چیزی هست که شستشو میده؟ اون نمازه. اما نماز چه نوع نمازی؟ گفتیم نمازی که با معرفت همراه میشه شستشوش قوی تره. چرا؟ اصلش اون معرفته. توضیح دادم دیگه مفصل، معرفت در دل نماز، معرفت به خدا خوش بشه، او خودش یک بار آدم یک لحظه با خدا بنشین و اون شکل یقیناً شستشو میده. توضیح دادم دیگه، باز دیگه نمیخوام برگرد. یا در مورد اخلاص در عمل، حالا کار رو انجام میده خالصترش کرده، خالصتر بکنه، خیلی خدا بهش توجه میکنه. توضیح دادم اینو دیگه، باز نمیخوام. اونجا که توجه میکنه چیه؟ اثر تکوینیه بر جان بیشتره و ان الحسنات یذهبن السیئات قوی تر انجام میشه، دقت میکنه. پس یک راه چیه؟ اون روح عمل رو درست کنه تو هر عملی کسی میخواد درست کنه، میخواد گاهی خلاف ها رو برداره. این که گاهی هست تو روایات بنده مؤمنی خطا میکنه، من هیچ توجهی به این خطاش ندارم، کاری ندارم، این قبول دارم، قبول دارم. چرا؟ آدم صاحب معرفتی، آدم مخلصی، آدم صدق و صفاداری، خدا زیاد چیز. این نکتش اینه. یعنی چی؟ یعنی اون توجه نداره، یعنی ناس هضم میشه، اصلا مثل وجود نداره، اصلا نمیشینه. حالا آقایون تو من قبلا هم توضیح دادم، آقایون گاهی میگم عارضیه، مثل که عارض شده، تو ذاتش ننشسته. واضح هستم چه؟ اون صحبت ها. پس یک راه چیه؟ ما بیایم نیت در دل عمل رو بالا ببریم، معرفت در دلم، صدق و صفای عمل رو بیشتر کنم، با جان و دل کار بکنه، اونا خیلی اثر داره. من یادم مثال زدم برای همون صدق و صفا، به این که مثلا طرف اومده بود تو همون حال مستی، من این مثال رو گفتم، تو حال مستیش این آیهی که قرآنی که کاغذی که روش آیات نوشته بود رو زمین بود رو دید، آیات قرآنه، بوسید روی تاخچه گذاشت. من عرض کردم این بوسید روی تاخچه گذاشت، حالا ما همه میتونیم همین تقلید کنه، ولی اونی که اونجا گذاشت چی گذاشت که انقدر با جان و دل بود که اومده بجل تناف و بجل ناک و عظم تناف و عظم ناک، و بعد همین باعث شد که دیگه گروه سعادت دید. داستانهای شگفتش جناب آیت الله دستقی رو نگاه کنیم، برخی از این داستانهای شگفت یک لطف صدق و صفای عمل اینا رو تا اینجا کشونده. دقیق میکنم، واضح هستم چقدر میکنم. از میکنم گذشته رو صاف کردن، گذشته رو پاک کردن، یک راهش اینه. مثلا کسی خطا کرده، حالا میاد بخواد سر قرآن بشینه، خطا کرده، خطا هم داره، میشینه با جان و دل داره حرف خدا رو میشنوه، گوش جان میسپره به جلد، یک کار خیره، یک کار خیره، عمل اصل. چون اینجوریه گذشته خوب صاف میکنه، مثل که اون قبلی ها یکی ما شستو شدن. توضیح دادم قبلا دیگه، این یک نمون. پس یکی از کارهایی که ما باید بکنیم که ان الحسنات یذهبن السیئات، اون روح عمل، روح عملی که توضیح دادم. یک چیز دیگر که آمده ان الحسنات یذهبن السیئات، اصرار بر عمل خیره و تکرار عمل خیره. پس یکی شی شد روح عمل، توضیح دادم دیگه، دیگه من همین مقدار اکتفا کنم. الا اونجا مفصل من یادم نمیدونم 10-15 جلسه ایستادیم در مورد روح عمل داشتیم، یادم نیست دیگه، همون مقداری گفتیم اونجا رو.
اینی که الان دارم عرض میکنم اصرار بر عمله. اصرار یعنی تکرار و ایستادگی بر عمل. تکرار و ایستادگی بر عمل خیلی اثر داره. اصرار میدونی چیه؟ درست مثل این که یه مسئله رو من یک جا حق کردم، خوب حق نشد، دوباره باز میزنم، یک کم بهتر حق، باز دوباره میزنم، کم کم قشنگ حقاکی خوب شده. دقت میکنه؟ اصرار در عمل که به یک ادبیات ملکه جان میشه. ملکه جان که شد، حسنات خوش نشسته، حسنات خوش بشینه، سیئات رو میبره، چون نمیتونه سیئات باش جمع بشه. دقت کنید چه عرض میکنم؟ بازستان اصرار. اصرار در عمل رو نگاه کنید تو روایات ما، گاهی صحبت اربعین میشه، اربعین گیری که گاهی گفته میشه، چله که گفته میشه، 40 روز که گفته میشه، یک فلسفهش همین ماه رمضان که الان در پیش داریم، همین ماه رجب و شعبان و رمضان رو که بعضی متوجه این 3 ماه رو با هم وصل میکنن، خاصیتش اینه. دقت میکنه؟ این که بعضی ها میگن از رجب شروع کنید، شعبان، رجب و شعبان به رمضان برسونید، که رجب ماه خدا، رمضان ماه رسول، شعبان ماه بندگان خدا، که یعنی نتیجه رو بگیره. یا این تعبیر میکنن ماه رجب ماه ولایت، ماه شعبان ماه رسالت، و ماه رمضان شهر الله ماه خدا. هر تعبیری که میکنه، از تعبیر دو بیان ده. عملا چیه؟ یعنی 3 ماه رو آدم درگیر میشه تا درست میشه. حتی خود ماه رمضان بدون این دوتا، یعنی چون ماه رمضان تشریع واجب داره، واضح است، غیر از این هاست که تشریع واجب نداره، یعنی رجب و شعبان تشریع واجب نه، اینجا رمضان تشریع واجب داره، روزه رمضان تشریع واجب. یک فلسفش اینه. واضح استم چرت میخورم؟ پی در پی هر روز. الان نگاه کنید خیلی از این آقایون در تجربه های روحیشون میگن، همین افراد عادی و مردم عادی، که ماه رمضان اومد آدم احساس میگه جور دیگه شدم، درست شد، مثل این قبلی ها رو صاف کرده. و اصلا چرا ماه رمضان رو میگن ماه غفران؟ و بعد چرا گفتن که هر کس اگه باید در سال بخشیده بشه، با توی ماه رمضان صورت بگیره؟ نگاه کنید، تو رمضان باید صورت بگیره، و اگر نشد در روز عرفه منتظر باشه در سال. غفران سالانه رو دارم میگن، غفران روزانه و هفتگی اینا نه. واضح شد چه از میکنم؟ یعنی سرجم درست بشه. یک فلسفهش همین استمرار، یعنی ماه رمضان یکیش اینه. نماز چیه که هر روز باید بخونیم واجب؟ یک فلسفهش همینه. تو روایات هم اومده دیگه، نماز اصلا قراره که بیاد تمام این گناهان رو ببره. رسول الله سلمان میگه که سلمان یکی داشت میرفت، بهش با هم داشتن میرفتن، سلمان یه درختی که برگاش خوش شده بود، پاییز بود، این تکونش داد، همه برگا ریخت. اون شخص بعد کنارش بود، سلمان بهش گفت تو از من نمیپرسی که این چرا اینجوری شد، من چرا این کار رو کردم، خب چرا این کار رو؟ گفت یه قضیه است، من از رسول الله دیدم، میخوام برات بگم. رسول الله، من همراهش بودم، رسول الله یه درخت همینجور خشکی که پیدا شده بود، که مثلا پاییز بود، خوش شد برگاه، یه تکونه داد، تمام برگاه ریخت. بعد رسول الله به من گفت سلمان از من نمیپرسی چرا این کار رو کردم؟ گفتم خب چرا یا رسول الله؟ گفت این میبینی چجوری من با یه تکون دادن تمام برگاه ریخته؟ با نماز میشه تمام گناه رو ریخت. این گونه اثر داره، خیلی به صورت ملموس واضح، این تکان دادن که همه اینا بریزه. این رو بیان رسول الله است. واضح اصلا چه از میکن؟ تو چیه؟ نماز مستمر. دقت کنید، درست هر نماز اثر داره، نماز مستمر، و شریعت این تشریح کرده. یک فلسفهش اصرار. باز تو روایات نگاه کنید، هر عمل خیر دیگه، الان اینا گفتن واجبات بود، یا بعضی از اینها هم که گفتیم مثل ماه رجب و شعبان، اینا واجب و مستحب با هم، ولی باز نگاه کن تو روایت از امام باقر علیه السلام، اگه اشتباه نکنم، این شکلیه: هر عملی رو اجرا میکنید، منظور عمل خیره، هر عملی اجرا میکنید حداقل 1 سال ادامه بدید. یعنی دستور و برنامه‌ای که برای خودتون می‌ریزید، میخواید مثلا نمیدونم مسبحات ست بخونید،
میخواید نمیدونم سوره یاسین بخونید، میخواید حالا هر کاری دیگه، میخواید بین طولعین بیدار باشید، میخواید هر چی. حالا طبیعت چی میکنه؟ حضرت میفهمه هر عمل خیر حداقل یک سال ادامه بده. چرا؟ اصرار در حسنه اون حکاکیست که در دل میکنه هی آهسته آهسته قشنگ میشینه. بعد قشنگ نشستم بعضی خیال ما خوب میگه این اثر که چرا در سیاد اثر در قبلا توضیح دادم چرا سیاد اونه، ولی اثرش اینه نوری در دل میتابه، این نور راهبر ماست و این ظلمت ها رو نمیذاره تو دل مستقر بشه. یه باشه ها ظلمت ها رو یه آدم میبینه حالا دیگه بدش میاد از این کارهایی کرده، خد میکنه بعدش میاد از کارهایی قبلا توضیح دادنی رو. چی میخوام بگم؟ استمرار و تکثیر عمل، تکثیر تکراری عمل. دقت کنید چی عرض میکنم؟ اولی که عرض کردم روح عمل، دومی الان عرض میکنم چی؟ تکرار عمل ولو یک سال. تو اون روایات نگاه کنید، روایات که اینجا داره ولو یک سال در مورد امام صادق، امام باقر، امام صادق یه تعبیری داره یه عمل اندکم باشه داشته باشه ولی تا همیشه ادامه بده مدام، یه صحبت حتی یک سال هم نیست. لذا من بعضی هم میبینم میگن آقا ما برنامه هایی که میذاریم سالانه نیست، عمریه، برنامه رو عمری میذاریم، حالا بسته به کار دیگه بسته بشه. بعضی از کارها رو واقعا باید عمری گذاشته شدن، یعنی تصمیمش این باشه حالا دیگه دستش بر نیامد یه وقتی خدا تفضل نکرد یا مشکلی پیش اومد، تصمیمش این مثلا میگم من بین الطلاین آباد میگم همیشه، حالا یه وقتی یه چیزی پیش میاد ولی بنام این اینجوری اینجوری باز هستن. اینو میگن چی؟ ادامه و استمرار فراوان، تکرار عمل پی در پی، چون این حسناتی راحت هم استقرار پیدا میکنه، هم شستشوی گذشته میشه، هم اصلا کل گذشته بد رو میگیره، میل به بدی ها رو میگیره. باز هستم چه از میکنم اینجوری باید جر و تدیم لذا برنامه ریزی. و اصلا این کاری که آیون عرفا معمولا توصیه میکنم آقا برنامه و دستور سلوکی داشته باشید برای کار، یعنی حالا من نمیگم سلوک حتما قرار اونجور، خیلی از چیزایی خودمونم میتونیم بذاریم، خیلی از قرار رو خودمون میتونیم. شما یه مثلا میگه آقا یه زیارتی رو هر روز داشته باشید، چه اشکالی داره؟ بیان امام صادق رو نگاه کنید، به صدیر میگه صدیر هر روز امام صادق ابو عبدالله رو زیارت میکنه، صدیر میگه نه یا ابن رسول، چقدر جفا میکنید به خودتون، هر روز میشه باشه. باز هستن برنامه آدم داشته باشه از این دست برنامه، این برنامه ها اگر باشه ان الحسنات یذهبن السیئات بلکه به عمر میشه، یا از راه روح عمل به عمر بشه یا از راه چی؟ تکرار عمل. دقت کردید؟ تکرار عمل تو روایات فراوان، این تکرار و مداومت ظاهرا بابی است که کافی باز کرده به اسم مداومت بر عمل، اگه اشتباه نکنم الان، اگه که این حدیث یک سال و حدیث اینکه ادامه بدید همیشه داشته باشه ولو یک عمل اندک، عمل اندک و ادامه دار بهتر از عمل فراوان بی ادامه است. دقت کنید چی از بکنم اینجوری، یعنی استمرار 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 چی میشه؟ موجب میشه در جان خوش بشینه، اثر کنه. بعضی مادم حال نداره ولی یه دفعه می حال میاد، بعضی مدت اگر بلد باشه یاد بگیره وقت با نشاطی برای ورزی از اعمال قرار بده خیلی اثر داره. دقت میکنید؟ مثلا باید بلد باشه اون کارو، ولی من قسم این بود استمرار تکراری عمل، یک عمل. بعضی میگه آقا چرا عمل باید همش یک جور باشه؟ یک جور اتفاقا اثر خیلی خوشی داره، درست مثل من قشنگ باش ارتباط برقرار کردم، تعامل میتونم بکنم و قشنگم ازش میتونم استفاده کنم، از عمل بهره میگیریم بالا میریم. این دو چقدر مونده به یه دقیقه دیگه باشه برای بعد و سلام. راه سومی هم هست باز ان الحسنات یذهبن السیئات. و السلام علیکم و رحمت الله. الان بعد از نماز که میخوام برم نشان